بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا فی انقسام الحرکتی به انقسام فاعلها ها لما تکلمنا فی ماهیه که احوال الحرکه فلنتکلم فی ماهیه که انواعها. اما الحرکتو به ذات فتنقسم الى طبیعیت و ارادیت و قصریه، و اما مطلق الحرکه فهیه اربعه اقسام، الثلاثه المذکوره والتی بالعرض و ان لم یخرج الاراضیت من الاقسام الثلاثه. این بحث درباره اقسام حرکت هست. معروفه که حرکت را ابتدا تقسیم میکنن به دو قسم، بالذات و بالعرض، و حرکت بالذات را به سه قسم، طبیعی و قصری و ارادی. یه وجه بیان روشنی هم داره که تقریبا وجه حصر مانندی است. میگن حرکت یه وقت واقعا در خود متحرک تحقق پیدا میکنه، یه وقت نه در مجاورش هست و به تبع به متحرک نسبت داده میشه یا بالعرض. در این صورت حرکت رو میگن حرکت بالعرض، مثل جالس سفینه که خودش حرکتی نداره ولی چون مجاورش که سفینه هست اون حرکت میکنه، اینم به تبع او حرکت، اینا میگن حرکت بالعرض. اما اونجایی که حرکت در خود ذات شی باشه و حرکت حقیقی همون هست، به سه قسم تقسیم میشه. برای اینکه یا این حرکت از روی شعور و اراده هست میشه حرکت ارادی، یا نه از روی شعور نیست. اگر از روی شعور نیست یا مقتضای طبیعت شی است میشه طبیعی، یا خارج از طبیعت شی مخالف طبیعت شی میشه قصر. بنابراین اقسام حرکت میشه چهار قسم. ایشون در آخر این فصل میفرمایند که خوب ما تقسیم را پنجگانه کنیم، یک قسم دیگه هم بر این چهار قسم میافزاییم، یا بگیم حرکت به ذات چهار قسم. قسم چهارمش حرکت تسخیری است و اون این است که ما دو تا محرک در طول هم داشته باشیم که یکی در خدمت دیگری و تحت تسخیر دیگری باشه. این هم یه قسم خاصی میشه. البته اینا میشه از یک جهت به حرکت نفسانی برگردون، از یک جهت به حرکت طبیعی. و اگر ما بخوایم اقسام اربعه را حفظ کنیم، میگیم حرکت نفسانی دو قسم است. یکی این که نفس مستقلن خودش حرکت میکنه، چیزی را به حرکت در میاره، و یکی این که قوه ای از قوای طبیعی را استخدام میکنه برای تحریک شیئی. در اون قسمش میشه تسخیری، و در اون قسمی که مستقلن عمل میکنه میگیم نفسانی و ارادی. یا حرکت طبیعی بگیم دو قسمه. یکی حرکت طبیعی که مستقلن و بدون استخدام فاعل فوقانی خود طبیعت منشأ حرکت میشه، این همون طبیعت حرکت طبیعی متعارف. یکی این که نه، درسته که طبیعت منشأ حرکت میشه، اما این طبیعت ابتدا تحت تسخیر قوه نفسانی قرار میگیره و با استخدامی که میشه و خدمتی که برای اون نفس انجام میده کار خودش انجام میده. پس اگر ما بخوایم چهار قسم رو حفظ کنیم، باید بگیم یا حرکت طبیعی دو قسم است یا حرکت نفسانی دو قسم. و اگر بخوایم سر راست اقسام رو ذکر بکنیم و دیگه به این تکلفات متشبث نشیم، باید بگیم یک قسم اصلا حرکت داریم، حرکت تسخیری. این همین حرف در اقسام فاعل آمده که فاعل چند قسم هست. سابقین فاعل به تسخیر را این رو یک قسم مستقل حساب نمی‌کردن. متأخرین از فلاسفه اسلامی و اینا و بخصوصاً سرور متعلین روی این تکیه داره که فاعل به تسخیر یک نوع فاعل خاصی است و اینا در عرض اقسام دیگه ذکر میکنه. اینجا هم اون بحث تأثیر میذاره در این تقسیم و باعث میشه که حرکت هم بگیم حرکت پنج قسم. این راجع به اقسام حرکت که اگر حرکت را حرکت بالعرض را هم داخل بدونیم باید بگیم پنج قسم، اگر خارج بدونیم چهار قسم یا سه قسم. بعضی موارد مشتبه هست که معلوم نیست این از کدوم قسم از این اقسامه، آیا حرکت ارادی است یا طبیعی یا قصری، و علی کل حال هر کدوم از اینها باشه، آیا در چه مقوله است این حرکت، حرکت عینی است، وضعی است، کمی است، چند چیز هست که مورد شبهه واقع میشه. یک قسم از حرکات هست که شبهه‌ای درش نیست، مثل حرکات نمو که در گیاهان و حیوانات و انسان انجام میگیره، این را همه حرکت کمی حساب میکنن. حالا صرف نظر از اشکال اصلی که در حرکت کمی هست، معمولا حرکت کمی را دو قسم میدونن، یکی به تخلخل و تکاثف، یکی به نمو. در حرکت نمو هیچ جای شکی نیست که اگر ما اون را حرکت حقیقی بدونیم، حرکت کمی است و به مقتضای طبیعت هم هست، فاعلش هم فاعل طبیعی است، برای اینکه نمو انسان یا نبات امری خلاف طبیعی نیست، تحت اراده هم نیست، پس بدون شک حرکت طبیعی است، اون تا به طبیعت نبات یا طبیعت حیوان و انسان نسبت داده میشه. اما مواردی هست که درش شبهه هست که این جور حرکات از چه قسم حرکاته. یکی حرکت نبض است، یکی حرکت نفس، تنفس. آیا اول اینها حرکات ارادی و اختیاری هستند یا حرکت جبری است؟ یعنی این اراده درش نقشی نداره. و ثانیاً بعد از این که حالا پذیرفتیم یکی از اینها را یا گفتیم حرکت ارادی هست یا نیست، اصلا این در چه مقبوله است؟ این حرکت نبض که میزنه، این حرکت در مکان است، حرکت در وضع است، حرکت در کم است، هر یک از اینها قائلی داره. و معمولا این بحث ها را در طبیعیاتی که مربوط به طب هست بحث میکنن، اونجا که از نبض و نفس و این حرفا بحث میشه، بحث فلسفیش هم همونجا مطرح میشه که این چه قسم حرکتی است. در کتابایی که در اون زمان ها در عصر اسلامی به خصوص شهرت پیدا کرده و اینا، قانون شیخ بوده که کلیات قانون اینجور بحث ها را، بحث های فلسفی را مطرح کرده و شروحی بر کلیات قانون نوشته شده و حکمای اسلامی هم در اونجا اقوال و نظریات خودشون را مطرح کردند و بحث های واقع شده در این زمینه ها. کسانی که بخوان تفصیل این مباحث را بررسی کنند، به شروح که بر کلیات قانون بوعلی نوشته شده باید به اونجا مراجعه. اجمالا اختلافاتی که هست در اینه که بعضی میگن این حرکت ها حرکت نفسانی است و ارادی است، به خاطر اینکه ما میتونیم با اراده خودمون یک نوع تغییری در اینها ایجاد کنیم، به خصوص در نفس. ولی روشنه آدم میتونه یه مقدار نفسش را حبس کنه، ضبط کنه و کنتر نفس بکشه، تعدادش را کم و زیاد بکنه. اگر این کار طبیعی بود، این تحت اختیار ما قرار نمی گرفت. پس این که کم و زیاد میشه، یا نفس طولانی میشه یا محدود میشه، نفس عمیق میکشیم طولانی میشه یا تون تون نفس میزنیم، این معلوم میشه که امر ارادی و اختیاری هست. اونهایی که قائلن به این که اینها از حرکات ارادی هستن، به این وجوه تشبث میکنن، عمدتا به این که انسان میتونه تغییری در حرکات تنفسش اعمال بکنه، پس معلوم میشه به نحوی تحت اراده نفس. و بر همین منوال گفتن که تنفس دو وجه داره، من وجهن حرکتون ارادیه و من وجهن حرکتون نفسانیه و مذارت میخوام طبیعیه. از اون جهتی که انسان نمیتونه به کلی قطع تنفس بکنه، پس اصل تنفس که حرکت امر طبیعیست، اما از اون جهتی که میتونه آدم کند کنه یا سرعت بهش ببخشه، معلوم میشه که این جهتش تحت اراده انسان است. پس من حیث ارادی است و من حیث طبیعی است. بعضی هم یه همچون مذهبی گفت. الان حال اینها در باب تنفس یه مقدار روشن‌تره که میشه جای اختیار ردپای اراده را درش دید تا حدی. در مورد نبض خفیتره، نبض را به راحتی نمیشه کم و زیاد کرد، تعدادش را زیاد کرد یا اینکه کند کرد یا کند. بعضی گفتن نه، انسان در اثر تمرین ها و ریاضت هایی میتونه حرکات نبضش هم را تنظیم کنه، کم کنه یا زیاد کنه. اون کسانی که در یه حالات خاص آدم میبینه که نبضش تند میشه، مثلا وقتی عجله داشته باشه در یک کاری شتاب بکنه، حرکت نبضش تند میشه. اگر بتونه این حالت را با اختیار در خودش ایجاد کنه، میتونن کسانی با تمرین همون حالت عجله ای را که در حال کار براشون به طور طبیعی پیدا میشه این را با اختیار خودشون ایجاد کنن. این شروع میکنه نبضشون تندتر زدن. و یا برعکس تمرین خونسردی و آرامی کنند و اینا تدریجا ممکنه حرکت نبض هم کم بشه. و یک نوع رابطه ای بین حرکت نبض حرکت نبض هم هست که تقریبا تعداد حرکت نبض 5 برابر حرکت نفس هست و کسانی که میتونن نفسشون رو تنظیم کنند و کمتر نفس بکشند این رو ریاضت هایی است که مبتنی بر ضبط نفس هست. معمولا هندی ها و اینا این ریاضت ها رو زیاد دارن که نفسشون رو کنترل میکنند، کم نفس میکشند و برای اینکه این کار رو بتونن بکنن کم غذا میخورن، کم حرکت میکنن. به هر حال به تبع این که تنفسشون رو محدود میکنند حرکت نبضشون هم کمتر میشه. پس میشه به یک نحوی انسان تسلط پیدا کنه بر نبضش و حرکات نبضش هم رو تحت اختیار خودش بیاره و حتی تا اونجا ممکنه پیش بره که کسانی موت اختیاری برای خودشون ایجاد کنن و اصلا قلبشون به کلی وایسه و حرکت نبض متوقف بشه به اختیار. اینا وجوهی است که یعنی همش برمیگرده به یک وجه به طور کلی که دلالت میکنه برای اینکه اینها یک نحو منشأ ارادی دارند، نفس دخالتی داره در ایجاد این حرکت ها. هم حرکت نفس به طور روشن‌تر و ملموس‌تر و حرکت نبض به طور خفی‌تر. دیگران گفتن نه آقا، صرف این که ما با اراده بتونیم تصرف بکنیم در چیزی این معناش نیست که خودمون حرکت اختیاری و ارادی است. خیلی کارهای دیگه هم هست، حرکاتی در عالم انجام میگیره، حرکت طبیعی است یا حرکت قصری است، ولی انسان میتونه با اراده خودش تصرفی درش بکنه. این تصرف ارادی ما دلیل این نمیشه که بگیم اون حرکت حرکت ارادی است. حد اکثر شما اثبات بکنید که ما با تمرین ها و با قوت روحانی و نفسانی میتونیم تصرفی در نفس خودمون بکنیم، در بدن خودمون انجام بدیم، در قلب خودمون انجام بدیم، در ریه خودمون انجام بدیم و این تحرکاتش رو کنترل کنیم، تعدیل کنیم. این معناش این نیست که خود حرکت اصلا یک امر ارادی و تابع اراده و اختیار ما باشه. این به هر حال یه بحثی است که به جایی نرسیده و به نتیجه قطعی منتهی نشده. کسانی تمایل بیشتر به این پیدا کردن که این حرکت های ارادی است، کسانی هم در مقابلشون گفتن نه، دلیلی نداریم برای اینکه ارادی هست و باید بگیم این حرکات طبیعی هست. منتها برای طبیعی بودن این حرکات هم به یه مشکلی باز برخورد کردن که حرکت طبیعی همونطور که در جاهای دیگه بحث کردن اول حرکت مستقیم هست و یک نواخت. حرکت طبیعی که انحراف درش باشه، انحنا درش باشه نداریم و در صورتی که حرکت نفس یک خط مستقیم نیست یا حرکت نبض خط مستقیم نیست. از طرف دیگه یک نواخت نیست، تفاوت میکنه. این هم مشکلاتی است برای اینکه این حرکت ها را حرکت طبیعی تلقی کنه. بهترین پاسخی که به این مطلب داده شده این است که حرکات طبیعی دو دسته است. یه دسته مربوط به طبیعت عناصر بسیط، یعنی عناصر بسیط رو قدما 4 تا میدونستن، آب و خاک و هوا و آتش. اگر حرکتی مستند به یکی از این عناصر بسیط باشه، طبیعت یکی از این عناصر منشأ حرکت بشه، اون به خط مستقیم و خواهد بود و اون خصوصیات خواهد داشت. اما اگر چیزی مستند به طبیعت مرکب باشه و به نحوی انتساب به نفس داشته باشه، مثل نفس نباتی، اون ضرورتی نداره که حرکت به خط مستقیم باشه. مثل حرکت نمو که در گیاه‌ها پدید میاد، این به خط مستقیم نیست، انحنا هم داره و این ضرری نمیزنه به این که بگیم حرکت طبیعی است. یعنی طبیعت نفس نباتی اقتضا میکند این حرکت را. پس میشه گفت این حرکت طبیعی است و در این حال اون خصوصیاتی که برای حرکت طبیعی گفته شده درش نباشه به این وجه که تفصیل قائل بشیم، بگیم حرکات طبیعی دو دستن، اونی که مربوط به طبایع بسیط هست مثل عناصر، اونها به خط مستقیم هست و اون خصوصیات رو داره، اما اون چه مربوط به مرکبات هست به خصوص اونجایی که پای نفسی در کار باشه، ولو نفس نباتی، در اونجا لزومی نداره که حرکت یک نواق به طور خط مستقیم باشه. اینا بحث هایی است که در این هم زمینه ها انجام گرفته. نهایتا خود ایشون میفرمایند که به نظر ایشون رجحان داره که در حرکت نبض و به خصوص حرکت نبض را بگیم این منشأش طبیعتی است در قلب انسان، یعنی یه قوه‌ای در قلب وجود داره که قلب را منقبض و منبسط میکنه. این قوه قوه حیوانی است ولی طبیعی است، یکی از قوای طبیعی حیوان است، مبدأش هم مرکزش هم در قلب انسان. این قوه حیوانی منشأ انقباض و انبساط قلب میشه، به تبع انبساط و انقباض قلب خون پخش میشه در رگها، در شریانها و جمع میشه و حرکت نبض به این صورت انجام میگیره. پس حرکت ارادی و نفسانی نیست، حرکت طبیعی است و اگر انحنایی و چیزی هم درش هست اشکالی نداره، به خاطر اینکه مستند به طبیعت حیوانی است که طبیعت مرکبی است، مثل طبایع بسیط نیست که باید حتما حرکتشون در خط مستقیم باشه. این حاصل نظری است که خود ایشون تقویت میکنن. فصلون فنقسام الحرکته بنقسام فاعله ها، اقسامی برای حرکت ذکر میشه، ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم این اقسام تابع اقسام فاعل حرکته. در واقع اول ما فاعل حرکت رو اقسامی درش قائل میشیم، به تبع اونها تقسیمی هم در حرکات پدید میاد. میگیم فاعل حرکت یا طبیعت هست یا نفس، طبیعت هم یا به مقتضای خودش عمل میکند یا برخلاف مقتضاش. در صورتی که برخلاف مقتضاش باشد قصری، بر وفاق مقتضاش باشد طبیعی. پس به لحاظ فاعل هست. لما تکلمنا، این اول این فصل خیلی شبیه فصلی است که در مباحث مشرقی مطرح کرده، تقریبا با همین سیاق، مختصر تفاوتی در عبارت هست، ولی دیگه از اواسط بس مطالب از جای دیگه آورده شده، یعنی تطبیق میکنه با جای دیگه. لما تکلمنا فی ماهیه که احوال الحرکه، تا به حال درباره مطالبی بحث کردیم که به منزله احوال حرکت بوده، حالا میخوایم درباره مطالبی بحث کنیم که به منزله انواع حرکت هست. فلنتکلم فی ماهیه که انواعها، پس خوب از صحبت کنیم در چیزهایی که در واقع به منزله انواع حرکت هست. حالا انواعی که برای حرکت ذکر میکنیم، یکی این است که یا حرکت به ذات هست یا بالعرض. به ذات که شد منقسم میشه به سه قسم. اما حرکت به ذات، این خودش اشاره به تقسیمی است، گاهی حرکت به ذات است گاهی بالعرض. اونی که حرکت به ذات است یعنی حرکت حقیقی است، حرکتی که واقعا مال خود متحرک است. فتنقسم الى طبیعیت و ارادیت و قصریه، معمولا حرکت به ذات را، حرکت حقیقی را به سه قسم تقسیم میکنن، طبیعی و ارادی و قصری. ولی اگر مقسم را ما مطلق حرکت قرار بدیم، نه حرکت به ذات، میشه چهار قسم، این سه قسم به اضافه حرکت بالعرض. اما مطلق الحرکه، یعنی اگر مقسم را مطلق حرکت قرار بدیم اما از به ذات و بالعرض، طبعا اقسام میشه چهار تا، فهی اربعه تا اقسام، سه تا همینایی که گفتیم به اضافه علتی بالعرض. بعد اضافه می کنند که درسته که همون حرکات بالعرض هم طوریست که انفکاک از حرکات ارادی و طبیعی و قصری نداره، همراه یکی از اینهاست، ولی حرکت در واقع مال متعلق شیء است نه مال خود شیء. مثل وصف به حال متعلق که در نحو میگیم مررت به زید اخوه و ضاربان، یا زارب اخوه که وصف به حال متعلقه. اینجا هم همینطوره، حرکت رو به شیء نسبت میدیم در صورتی که واقعا مجاور این است که داره حرکت میکنه. بله و این لم یخرج الارضیت من الاقسام الثلاثه، گو این که اون حرکت بالارض هم انفکاک از اون اقسام سگانه ندارد، یعنی این حرکت بالارض یه حرکت ارادی در مجاورش هست، یا طبیعی مجاورش هست، یا قصری مجاورشه که بالارض به این شی نسبت داده میشه. فنقول کل ما یوسف بالحرکه وجه حصر اقسام، بیانی است که چگونه است که حرکت منحصر در این چهار قسمه. کل ما یوسف بالحرکه فاما ان تكون الحركه موجوده فيها اولا، یا واقعا حرکت در خود این متحرک تحقق می یابد یا نه حرکت در خود این، ولو به این نسبت داده میشه اما حقیقتا در خود این تحقق نمی یابد، بل فیما یقترنه، در چیزی که مقرون باش هست، مجاور باش هست، بهش چسبیده، با اون ارتباط داره، حرکت حقیقتا در اون شیء مقارن هست و به این یکی نسبت داده میشه بلعرض. فسانی این دومی که حرکت در خود متحرک نباشد در واقع، این همون حرکت بلعرض. ول اول اما اونجایی که حرکت بان خود متحرک باشد، اما ان یکون سبب و حرکتی موجودن فیه او خارجنه، یا اینه که سبب حرکت هم در داخل خود متحرک وجود داره، یه وقت سبب حرکت خارج از وجودش. اگر سبب حرکت خارج از وجود متحرکه میشه حرکت قصری، عامل دیگری موجب میشه که این را به حرکت در بیاد، یه چیزی اون را هل میده، شما پا میزنید زیر توپ حرکت میکنه، اونی که منشأ حرکت توپ شد پای شماست که پا خارج از توپه، اینو میگه حرکت قصری، یا جسمی را پرتاب میکنید به آسمان مثلا. پس اونجایی که سبب حرکت خارج از شیء باشد، فا این خرج فر حرکت و قصریت ها، این میگیم حرکت قصری، یعنی خلاف طبیعت و خلاف مقتضای طبیعت. اما اونجایی که عامل حرکت هم در خود متحرک است، یه وقت این عامل توأم با شعور و اراده است، یه وقت نه بدون شعور و اراده است، اگر بدون شعور و اراده باشه میشه طبیعی، اگه با شعور و اراده باشه میشه حرکت نفسانی یا ارادی. اون تابع مبناست، اگر شما گفتید جاذبه زمین است که شیء را میکشه میشه قصری. این که میگن فرود آمدن جسم به طرف زمین طبیعی هست، روی مبناش این است که علت حرکت میلی است که در خود این سنگ وجود داره برای ملحق شدن به مرکزش، قوه جاذبه اینا قائل نبودند. اینا میشه مثل چیز آهن و مغناطیس، مغناطیس چطور آهن رو میکشه به طرف خودش؟ این قصری نیست؟
قصری بودنم هم از اونم که بر مبنای همون قائل شدن طبیعت هست، وقتی که بر اساس یافته‌های،
یعنی در چارچوب این اقسامی که حکما ذکر میکنن، منظور اینه که اقسام یه وقت به عنوان یه بحث متافیزیکی مطرح میشه، ما به طور کلی میگیم یا حرکت تابع اراده هست یا نیست، یا عامل حرکت در داخل است یا خارج است، یا حرکت به ذات هست یا بلعرض هست. اینا احتیاج به تجربه و مسائل علمی و طبیعی نداره. اما وقتی میخوایم تعیین مصداقش بکنیم، بعد اینکه این تقسیم ها رو ما کردیم، گفتیم یا نفسانی است یا غیر نفسانی، یا طبیعی است یا قصری. طبیعی یعنی اینکه عاملی خارج از خود این شی دخالت نداره در حرکتش، هر چی تو خودش، در این حال که شعور و اراده هم نیست، این میشه حرکت طبیعی. اگر گفتیم نه، یه عاملی از خارج هست که دخالت میکنه، میشه حرکت قصری. بر اساس این تقسیم وقتی میخوایم حرکت خارجی را تبیین بکنیم، یکی از دو مبنا را، یا قائل به جاذبه میشیم و میگیم جاذبه زمین است که جسم به طرف خودش میکشونه، که فیزیک امروز معتقد از زمان نیوتن به بعد، یا اونطوری که قدما میگفتن، اگر اونطوری که قدما گفتن حرکت طبیعی است، اگر جاذبه را میگیم مؤثر هست، چون جاذبه زمین خارج از این جسمی است که الان داره میاد پایین، چون عامل خارجی هست و شعور و اراده ای هم درش نیست، این میشه حرکت قصری. چرا؟ یعنی عاملی در شی وجود نداره. بل شرط اگر بکنیم ما که عامل خارجی باید کاری را بر خلاف مقتضای طبیعت شی انجام بده، اگه این شرط رو بکنیم بله، اگه گفتیم نه عامل خارجی کاری را میکند که مقتضای طبیعتش نیست، عامل طبیعی منشأ حرکتی میشه که اون حرکت مقتضای طبیعت این نیست، همین، نه اینکه باید حتما بر خلاف طبیعتش هم باشه. بله، ما اونجا میگیم طبیعت اقتضایی برای حرکت نداره، روی قول به جاذبه خود جسم هیچ اقتضایی برای حرکت نداره. نه اینکه، یا اگر بخوایم یه خود چرب‌ترش کنیم و تطبیق کنیم برای معنی، میگیم اقتضای سکون داره. وقتی هیچ اقتضای حرکتی نداره، این مساوی است به اینکه بگیم مقتضی سکون است. پس عامل خارجی وقتی تأثیر میکنه و اینو به حرکت در میاره، پس کاری کرده بر خلاف مقتضای طبیعتش، پس میشه قصری. والذی لیس بخارجین، اونجایی که عامل حرکت خارج از وجود متحرک نیست. فاما ان یکون ذا شعور، این عامل محرک امر با شعوری است، فل حرکت و نفسانیتون، این حرکت میگیم حرکت نفسانی و حرکت ارادی، و الا فطبیعیتون. خب تا اینجا این تقسیمی است که همه حکما ذکر کردن و چه حصرش هم همینه، این همین مطلب را از کردن تو مباحث مشرقی هم با عنوان تنقیح مباحث مشرقی این ذکر کرده ایشون. از اینجا به بعد اشاره به اختلافات در تعیین مصادیقی است که مطرح شده. قد اشکل علیهم الامر فی بعض الحرکات، در بعضی از حرکات کار مشکل شده بر اینها، مشتبه شده بر حکما، که انها من ای قسم من هذه الاقسام، اشکال در این است که این حرکات از کدام قسم از این اقسام سگانه است که گفتیم. لا سیما النبض، فقد ذکر اختلاف الناس فی انها طبیعیت او ارادیت. اولا اختلافی واقع شده در این که حرکت نبض حرکت طبیعی است یا ارادی است، چون قصری پیداست، حرکت قصری نیست، چیزی از خارج نمیاد باعث میشه که نبض ما حرکت بزنیم. به هر حال یا باید بگیم مقتضای طبیعت قلب است، یا نه یک نفع تأثیری از اراده هم درش هست، نفس انسانی هم درش تأثیری. و علی تقدیر این، حالا هر کدوم رو قائل شدیم، این حرکت در کدام مقوله هست، فعینیتون او وضعیتون او کمیه، آیا حرکت در مکان است که جسمی از جایی به جایی منتقل میشه، مثلا اونچنان که دیده میشه که خون منتقل جریان پیدا میکنه در جایی به جایی، خون مسلما حرکتش انتقالی است، مکانی است، خون از قلب پخش میشه وارد شریان ها میشه دوباره برمیگرده، این حرکت مکانی است. خود نبض هم که رگها میزنه، این حرکت هم مکانی است و خون به تبع این حرکت مکانی که در قلب و در عروق حاصل میشه، خون هم جریان پیدا میکنه، یا نه مکانی نیست بلکه وضعی است، حالت قلب در انقباض و انبساطش مثل حالت انسان در نشستن و خوابیدنشه، حرکتی که از انسان از حالت خوابیدن به نشستن میکنه اینو میگن حرکت وضعی، یا نشسته میخوابه کم کم دراز میکشه اینو میگن حرکت وضعی، انقباض و انبساط قلب هم میگن شبیه این است، پس یک حرکتی است در وضع قلب، مکانش تغییر نمیکنه، قلب سر جای خودش هست بلکه وضعش هست که تغییر میکنه، این مؤید این است که بگیم این حرکت حرکت وضعی، یا نه اصلا هیچ کدوم از اینا نیست، حرکت کمی است از قبیل تخلخل و تکاسفه، یعنی اجزای قلب در هم فشرده میشه، جمع میشه یا باز میشه، مثل اسفنجی که فشارش میدید جمعش میکنید دوباره باز میشه، این حرکت انقباض و انبساطی که در اسفنج پدید میاد این یک حرکت کمی است از قبیل تخلخل و تکاسفه، روی این همین مبنا که عرض کردم حرکت کمی رو دو قسم میدونن، یکی حرکت تخلخل و تکاثف، دو تا مصداق براش قائلن، یکی هم رشد و نمو گیاه‌ها و حیوانات و انسان. ولی کل من الفرقه تمسکاتون، چون هر یک از اینها یک قولی شد، فرقهی قائل به یکی از این اقوال شدن، برای هر کدام هم یک تمسکاتیست، یک وجوهی را بهش تمسک کردن، که این تمسکات در کتب طب ذکر شده، به خصوص در شروع کلیات کتاب قانون. این یک مورد اختلاف که حرکت نبض باشه. یکی دیگه از موارد اختلاف حرکت نفس هست. قال بعض العلماء اما حرکت نفس فارادیتون به اعتبار و طبیعیتون به اعتبار. در مورد نفس گفتن دو حیثیت دارن، یک حیثیتش ارادی است، یک حیثیتش طبیعی است. فهی تتعلق بالاراده من حیث وقوع کل نفس فی زمان یتمکن المتنفس من تقدیمه علیه و تأخیره. این نفسی که در این زمان واقع میشه، از ثانیه فلان تحقق پیدا میکنه، این نفس رو شما میتونید زودتر انجام بدید یا دیرتر، سریعتر انجام بدید یا بطیعتر، وقت کمتری بگیره یا وقت بیشتری را. این تقدیم و تأخیرهایی که از نظر زمان تنفس شما میتونید انجام بدید تابع اراده شماست، پس معلوم شه این حرکت حرکت ارادی است. لااقل میتونیم بگیم از این حیثش که نفس میتواند زمانی تعیین کند، سرعت و بطئش را مشخص بکنه، از این حیثش ارادی است. بله، فهی تتعلق بالاراده، این ارتباط با اراده پیدا میکند از این حیث، از حیث وقوع هر نفسی در زمانی که متنفس میتواند این نفس را مقدم بدارد بر اون زمان یا مؤخر بدارد از اون زمان. چون متنفس میتواند این نفس را مقدم بدارد یا مؤخر بدارد، پس تابع ارادش است. از این جهت ارتباط پیدا میکنه با اراده متنفس، به حسب ارادتیهی، یعنی به حسب ارادش میتونه تقدیم و تأخیر کنه، هرچی بخواد، اگر خواست مقدم میداره، اگر خواست مؤخر. این حیثیت ارادی بودنش. لکنها لا تتعلق بالاراده من حیث الاحتیاج ضروری الیها، اما آدم نمیتونه اصلا نفس نکشه، تا زنده هست احتیاج ضروری او را وادار میکنه به اینکه نفس بکشه و قدرت نداره برای اینکه به کلی نفس را ترک بکنه. پس از این جهت که نمیتونه ترک کنه، پس معلوم میشه تابع ارادهش نیست، این حیثش تابع اراده او نیست. بل این را کسانی که اصرار دارن که ارادی هست میگن این یک اراده ضعیفی است و شاهدش بر اینه که انسان میتونه با تمرین حتی بر اصل تنفس هم تسلط پیدا کنه، میتونه به جایی برسه که تا موت اختیاری داشته باشه و اصلا تنفسش به کلی قطع کنه، حرکت نبضش هم را قطع کنه. چون اراده های ما ضعیف است، اثرش درست ظاهر نمیشه، تسلطش بر تمام این فعل ظاهر نمیشه. این معنا که دو حیثیت دارد تنفس، از یک حیث ارادی است و از یک حیث غیر ارادی، هازا معنا ما قال صاحب القانون. ابن سینا که این مطلب را گفته، که گفته ان حرکت تنفس ارادیتون یمکن ان یغیر ان مجراه طبیعی، ارادی نامیده این حرکت را از اون جهتی که میتواند از مجرای طبیعی خودش تغییر داده بشه، یعنی سیر طبیعی اقتضا میکرد یه زمان خاصی را اشغال بکنه، اما این که آدم میتونه زودتر نفس بکشه یا دیرتر، تندتر نفس بکشه یا کندتر، از این حیث معلوم میشه طبیعی، ارادی است. این کلام شیخ. کسانی اعتراض کردند بر این کلام شیخ، از همون مطالبی که ایشون گفتن در شرح قانون، در شرح کلیات قانون اومده، یکی این مطلبی که اعتراض کردند بعضی شارحین قانون به این که آدم خواب هم نفس میکشه، بالا که اراده ای نداره، پس معلوم میشه که حرکت تنفس ارادی نیست، اگر ارادی بود تو خواب چون آدم اراده ای نداره نباید نفس بکشه. جواب دادن که نه، خیلی حرکات ارادی است که آدم خواب ممکنه انجام بده. آدم تو خواب حرف میزنه، گاهی پا میشه راه میره. این راه رفتنی که آدم بعضی افراد تو خواب پا میشن راه میرن، میشه بگن این یک حرکت طبیعی است یا قصری؟ پس این حرکات طبیعی و قصری نیست، پس بدون شبهه همون حرکت نفسانی و ارادی است. منتها حرکت ارادی یک وقت طوری است که آگاهانه هست و ما از اراده و مبادی اراده خودمون مطلع هستیم و علم به علم داریم، علم به ارادمون داریم. یه وقتا نه، اون اراده یک حالت ضعفی داره که آگاهی به اون نسبت نداریم. در حال خواب اینجور نیست که اصلاً اراده وجود نداشته باشه و اصلاً ادراکی وجود نداشته باشه، بلکه ادراک اونقدر ضعیفه که علم به اون و آگاهی به اون وجود نداره. اینم اشکال و جوابی که نسبت به این مطلب داده شد. ولی اعتراض علیه، کسانی که اعتراض کردن نسبت به کلام شیخ که ایشون حرکت تنفس را ارادی دانسته بود، اینا اعتراض کردن که ارادی نیست. به این دلیل سند اعتراض اینه: لا ارادت للنائم. میگن آدم خواب که اراده ای نداره، واقعا که تنفس میکنه. فیلزم ان لا یتنفس. اگر ارادی بود تنفس، لازمش این بود که آدم خواب نفس نکشه. این اعتراض لیس به شیء. صدر متعلی میفرماید این اعتراض وارد نیست. لان النائم یفعل الحرکات الارادیه. آدم خواب کارهای ارادی انجام میده، حرف میزنه تو خواب، گاهی پا میشه راه میره، احیانا ممکن اصلا چیز بخوره در حال خواب. کسانی دیده شده خواب نمیرن، پا میشن تو خواب راه میرن، حرف میزنن، کارهای انجام میدن. این ممکنه واقع بشه و اینها نمیشه گفت آدمی که خواب وقتی راه میره دیگه این راه رفتنش ارادی نیست، یعنی طبیعیه یا قصری، هیچ کدوم اینا نیست. همون راه رفتنی که آدمای بیدارم داره. پس اینجور نیست که آدم خواب هیچ اراده ای نداشته باشه و کار ارادی ازش سر نزنه. فرق کارهای ارادی شخص خواب و بیدار این است که شخص بیدار علم به ارادش داره، آگاهی از علم خودش و شعور خودش و ارادی خودش داره، اما شخص خواب اینا نداره. یا به تعبیر دیگری بفرمایید اراده ضعیفی است. لأن النائم یفعل الحرکات الارادیه لکن لا یشعر به انها ارادیه تون. کارا ارادی را انجام میده اما به ارادی بودنش توجه نداره. ولا یتذکر به شعور. در تعبیر اول نفی شعور کردن، گفتن شعور به اراده ندارد. این یه تعبیری است شاید دقیق تر، با اون است که اراده بدون شعور نمیشه. وقتی اراده دارد یعنی یه شعوری هم داره، اراده بدون هیچ درکی که نمیشه. پس یه شعوری داره، منتها آگاهی از شعور خودش نداره. لا یتذکر به شعور، توجه به شعورش ندارد، آگاهی از شعور خودش ندارد. خب در پس این دوتا، یکی حرکت تنفس و یکی حرکت نبض، درش اختلافاتی هست، اما حرکت نوموف این هیچ درش اختلافی نیست، جای بحثی نداره. این ذکر حرکت نوموف اینجا خیلی ترتیب خوبی نیفتاده. حقشیمون مثلا اول میفرمودن که در حرکت نوموف اختلافی نیست، اما در حرکت نبض و اراد تنفس اختلاف هست، چون باز برمیگردن به بحث درباره حرکت نبض. قهرات اما حرکت نموف فظاهرون انها طبیعیتون. پیداست حرکت نموف حرکت طبیعی است. از طبیعت نامی تقتضی از زیادت فی الاقطار، فی الافطار نیست. طبیعت موجود نامی که نبات و حیوان و انسان باشد، اون طبیعت نامیش اقتضا می کند که اقطارش زیادت و افزایش پیدا کنه، یعنی طول و عرض آن بشه. عند ورود الغذا و نفوذه فی ما بین الاجزاء، وقتی غذا وارد بدن میشه و پخش میشه در عضلات و در اجزاء هر اندامی، طبیعت اقتضا میکنه که مقدار و کمیت این اعضا از طول و عرض و عمق افزایش پیدا بکنه. پس خود طبیعت هست که چنین اقتضایی را داره، پس حرکت کمی حرکت طبیعی است. حالا نظر خود ایشون که تقویت میکنند یک جبر ایران نظری را، میفرمایند که محققین معتقدند که حرکت نبض تابع قصد اراده نیست، یعنی اون هم را نمیشه بگیم حرکت ارادی است. در مقابل اون قول اختلاف اول که آیا ارادی است یا طبیعی، محققین ایشون میگن قائلند اینکه این حرکت طبیعی است، ارادی نیست. فکذا نبض عند المحققین فانا لیست بحث بالقصد والاراده. از طرف دیگه قصری هم نیست، پیداست، ولا به حسب قاصر من خارجی، عامل خارجی نمیاد نبض ما رو به حرکت در بیاره. پس علت این حرکت یک قوه است در قلب، بل به ما فی القلب من القوه الحیوانیه. قلب یک قوه حیوانی دارد که اون منشأ انقباض و انبساطش میشه و اون موجب حرکت نبض است. پس مختار محققین به حسب اونچه ایشون تشخیص دادند و نقل میکنند این است که حرکت قلب حرکت نبض حرکت طبیعی است. و میل، خب این راجع به تقسیم اول یعنی اختلاف اول که آیا ارادی است یا طبیعی. ایشون میفرمایند محققین معتقدند که طبیعی است، ارادی نیست. خب حالا بعد از اینکه گفتیم طبیعی است، آیا حرکت مکانی است یا وضعی یا کمی؟ ایشون میفرمایند جمهور حکما میلشون به این است که این حرکت حرکت مکانی است، یعنی اکثریت حکما قائل هستند به اینکه این حرکت حرکت مکانی است. مرحوم سبزواری میفرمایند جمهور که میگن یعنی اونایی که غیر محققین، و الا محققین قائل نیستند اینکه حرکت مکانی است. بله البته این عبارت اینا افاده نمیکنه چون خود ایشون اینا معتقد نبودند و طبعا خودشون محقق میدونستند، اینا میگن که جمهور یعنی عوامشون، اکثریتشون که غیر محققین هستند، چون محققین همیشه کمتر هستند از غیر محققین. برحال ایشون میگن جمهور حکما قائلن به این که این حرکت حرکت مکانی است. بعضی هم گفتن نه حرکت وضعی است، بعضی هم گفتن حرکت کمی است. خب این اون چرا به قیل نسبت میدن، این پیداست قولی ضعیف‌تره به نظر خودشون. اما مرحوم سبزواری میگن حرکت حرکت کمی است و از قبیل تخلخل و تکاسفه و این قول محققینه. حالا تا محقق کی باشد و کدوم قول صحیح باشد؟ خب راجع به حرکت طبیعی بودن نبض یه اشکال اساسی وجود داره و اون این است که قبلا گفتیم و از مطلب معروفی است از حکما که حرکت طبیعی همیشه به خط مستقیمه، با اینکه حرکت نبض حرکتی به خط مستقیم نیست، در خط مستقیم نیست. اینا چه جواب میده؟ اینجاست که تفصیلی قائل میشن، میگن طبیعتی وقت طبیعت بسیطه مثل طبیعت النار، طبیعت الماء، طبیعت الهوا، طبیعت الارض، بله اون حرکتش به خط مستقیم. اما اونجا که اختلاط بین طبایع حاصل میشه و مرکب میشه و موالید به وجود میاد، اینا اونا دیگه لزومی نداره که حرکتشون به خط مستقیم باشه. چنان که حرکت نموی غذا چیز که نباتات یا به خط مستقیم نیست، به گاهی هم خط منحنی هست. پس معلوم میشه که این قاعده که حرکت طبیعی باید در خط مستقیم باشه مخصوص به طبایع بسیطه. فإن قیل الحرکت الطبیعی لا تکون الا الى جهة واحدة بل لا تکون الا صاعدة و هابطة، یا به سوی بالاست یا به سوی پایین. الا ما سر رهوبه، این مطلبی است که حکما تصریح کردن. پس چگونه شما قائل میشید به اینکه حرکت نبض طبیعی است با اینکه ساعد و حابط نیست بلکه جهات مختلفی داریم؟ بله اولا که کلام در نبضه نه در چیز، یعنی اجزای شما وقتی قبل خود قلب رو نگاه میکنید یک جزءش به طرف راست و در حالت انبساطش به طرف راست میره، یک جزءش طرف چپ میره، یک جزءش بالا، یک جزءش پایین. اینجور نیست که مثلا خودش همه قلب یه طرف بره یا بالا بره یا پایین یا این طرف یا اون طرف. اجزا یک بعضیش به طرف راست پخش میشه، بعضیش به طرف راست باز میشه. مشت شما وقتی باز میکنید همه اجزای دست شما به یک طرف حرکت میکنه؟ نه، این انگشت اون طرف راست میره، این طرف چپ میره، اون طرف بالا میشه. قلب هم یه همچه حالتی داره، وقتی باز میشه اجزایش به طرفهای مختلف حرکت میکنه. اگه اینجوری فقط میرفت یا اینجوری، این میگفتیم حرکت طبیعی است. اما اجزاش به طرف اطراف مختلف که میره، این چگونه ممکنه حرکت طبیعی باشه؟ قلنا جواب اینه هیه این نماتکون و کذالک حرکات طبیعی گفتیم در یک جهت حرکت می کند و اون هم یا صاعد است یا هابط. این این نماتکون فل کذالک فل بسایط العنصریه در اون تبایع بسیط هستن که عبارت باشن از عناصر. و اما فی غیرها که طبیعت نباتیه و الحیوانیه فقط تفعل و حرکات الى جهات و غایات مختلفه. در اونجا ما قول نمیدیم که حتما به یک جهت مشخص و به سوی یک غایت معین باشد، ممکنه جهات متعدد و غایات مختلفی داشته. و طبیعت القلب و شرائین، خب حالا در اینجا چی میگید؟ میگید این حرکتی که قلب انجام میده و شریان ها حرکت میکنن و حرکت نبض پدید میاد و خون پخش میشه در سراسر بدن، این حرکت این حالا چیه؟ نفسانی که نیست، قصدی هم که نیست. میگید طبیعت، و این طبیعت چیکار میخواد بکنه؟ شما میگید طبیعت کاری رو که انجام میده برای یک غایتیست، میخواد به یک غایتی برسه. چه غایتی فرض میکنید برای حرکت نبض؟ قلب وقتی که منبسط میشه و این خون رو پخش میکنه در شریانها و در بدن، غایتش چی از این حرکت؟ اگر میگید که غایتش اینه که این اجزا برسد به محیط، پخش بشه یعنی باز بشه، اون غایت الحرکه، اون چیزی که منتهای حرکت حاصل میشه اینه که این اعضا باز بشه، پس چرا دوباره جمع میشه؟ اگه غایت حرکت این بود، خب دیگه چرا دوباره جمع میشه و این هی تکرار میشه؟ خب وقتی یه حرکت رسید به یک جایی، به سکون رسید، در اون سکون دیگه ثابت میمونه. وقتی جسمی شما میگه به طور طبیعی از آسمان میاد، از سنگ از بالا میفته روی زمین، وقتی رسید به زمین و ساکن شد دیگه همجا میمونه، دوباره بعد از سکونش که حرکت نمیکنه. حرکت طبیعی اینجوریه. شما این حرکت رو که میگید وقتی حرکت میکنه، مثلا قلب منبسط میشه، خب وقتی رسید اندام ها به محلی که باید برسند، مطلوبشون هست، خب دا همونجا باید بمونن دیگه، چرا دوباره جمع میشه؟ انقباض پیدا میکنه و چطور این تکرار میشه؟ میگن غایتی که طبیعت در اینجا داره، این طبیعت، طبیعت جسمانی نیست، گفتیم این طبیعت حیوانی است. طبیعت حیوانی در اینجا در اثر حرکاتی که انجام میده و کارهایی که انجام میده مبتلا میشه به یک هوای آلوده‌ای، هوای کثیفی. خب اون وقت‌ها که اکسیژن و هیدروژن و یرفا نمی‌شناختن، میگفتن هوا وقتی وارد بدن میشه، این هوا آلوده میشه، کثیف میشه، میشه مثل شکل دود مانند، میشه یک بخار غلیظی میشه، این مضره دیگه براش، میخواد اینو بیرون بده. این حرکتی که قلب انجام میده برای اینه که این هوای کثیف رو بیرون بده. خب وقتی بیرون شد به حالت طبیعی برمیگرده، میشه حالت اون حالت انقباضی که داره، ولی باز مجددا در اثر شرایط خاصی دوباره همون آلودگی هوای آلوده بهش میرسه، باز مجددا دایی پیدا میکنه برای اینکه حرکت دیگری انجام بده. پس منشأ این حرکت یک قوه حیوانی است، دفع هوا فاسد. دفع هوای فاسد چون متناوباً این هوای فاسد حاصل میشه، عامل حرکت هم نو به نو میشه. هر هوای فاسدی که به وجود آمد، باز آن طبیعت اقتصاد میکنه که اون رو دفع کنه، حرکتی انجام میده و این حرکت نفس و نفس و نبض هم با هم ارتباط داره. این در واقع یک جواب از سوال مقدری است که حالا گیرم طبیعت عنصری نیست و حرکت لازم نیست من به جهت واحد باشه و غایت واحد، بلکه ممکن از غایات متعدد و جوانب مختلفی داشته باشه. حالا چگونه تفسیر میکنید به هر حال حرکت قلب؟ این طبیعت القلب دنبال چی میگرده که حرکت میکنه؟ طبیعت القلب و شرائین من شأنها احداث و حرکت فیها من المرکز الى المحیط. شأنشون این هست که همچه اقتضایی درش هست که ایجاد حرکت بکنه از مرکز به محیط، همون اسمش انبساط، و همینطور اقتضای این را داره که از محیط به مرکز حرکت بکنه که میشه انقباض. این طبیعت این هر دوی سوی این کار را میتونه بکنه، منتها در مثل همه طبایع که عامل حرکت هستن، طبیعت علت تامه برای حرکت نیست. یک زمینه ای داره. در مثلا اجسام وقتی میخوان حرکت طبیعی انجام بدن، طبیعت به اضافه وقوع در غیر حیز طبیعی علت میشه. یعنی سنگ رو وقتی شما میبرید در جایی که هوا هست، اونجا جای سنگ نیست، طبیعت این سنگ اقتضا میکنه حرکت به طرف ارض را، اما به شرط اینکه در حیز طبیعی نباشد. این شرط هم جزء علتش. اینجا هم بله طبیعت این اقتضا را داره، یعنی همین اقتضا است، فقط علت تامه نیست. ولی علت تامه بود میشه علت تامه زدین، هم اقتضای انبساط داره هم اقتضای انقباض. در یک آن هم باید انقباض داشته باشه هم انبساط، چون علت تامه شده دیگه. علت تامه نیست، اقتضا نسبت به این هر دو حرکت را داره، چه انقباض و چه انبساط. کدوم تعیین کننده است؟ اون یک عامل زمینه هست. هر وقت هوای فاسدی باشه اقتضای انبساط میکنه تا این هوا رو بزنه بیرون، وقتی اون هوای فاسد نبود اقتضای انقباض رو میکنه. پس اقتضا نسبت به این انقباض و انبساط در طبیعت قلب هست، ولی این علت تامه نیست. لکن لیس الغرض، اولا غرض این نیست که شما بگید وقتی انقباض اینه که قلب برسد اجزایش به محیط، باز میشه اجزایش میرسه به محیطی. خب میگید به غایت که رسید دیگه چرا در همونجا واقع نمیشه؟ این غایت تامه برای این، غایت حقیقی برای این نیست. غایت اصلی دفع الفاسده. دفع الفاسد به این وسیله حاصل میشه، هر وقت دوباره فاسدی بود موجب میشه که حرکت مجددی انجام بگیر. لیکن لیس الغرض من الانبساط تحصیل المحیط، یعنی برای اینکه اون محیط خاص قلب، چون وقتی انبساط پیدا میکنه محیطش بزرگتر میشه دیگه، این مقصود قلب این نیست که یک محیط بزرگتری پیدا کند، یک حالت گستردگی بیشتری پیدا کند، این خودش هدف نیست براش. اگر این حاصل بود، هدف بود، وقتی اون محیط براش حاصل میشد باید توقف کنه دیگه، به غایتش رسید. لیلزم الوقوف، لازمش این باشه که وقتی به این حالت انبساط رسید و اون محیط گسترده را پیدا کرد دیگه در همین حال متوقف بشه و ثابت بماند. نه، غرض این نیست. همینطور انقباض هم غرضاً انقباضاً تحصیل مرکز نیست، جمع میشه یعنی بیاد به طرف مرکز. رسیدن به مرکز هم باز اون علت نیست تا بگید وقتی رسید به مرکز خب دیگه همیشه باید به حالت انقباض بمونه. بل پس غرض چیه از این انقباض و انبساط؟ بل دفع الهواء المفسد لمزاجه، میخواد چیزی که موجب فساد مزاج میشه با سلامتش نمیسازه اونو دفع کنه. دفعش به این است که انبساط پیدا کنه تا این هوا را از خودش دور کنه، بعد برمیگرده به حالت طبیعی خودش. یا مجموع انقباض و انبساط هست که این موجب این میشه که این هوای فاسد را بزنه بیرون. ولی احتیاج الی هذین، احتیاج به این انبساط و انقباض، مما یتعاقب لحظه فلحظه، هی پشت سر هم این احتیاج پدید میاد با ورود هواهای فاسد مختلف. دائما هی هوا داره میاد، هر هوای فاسدی که میاد این احتیاج حاصل میشه، این احتیاج که حاصل شد انقباض و انبساط حاصل میشه، تموم شد باز یه هوای دیگری میاد، باز انقباض و انبساط دیگری میخواد. فیت آقب و هل آثار المتزاده عن القوت الواحده، پس نگید که چگونه ممکن از یک قوه دوتا اثر مختلف داشته باشه. قوه طبیعی یک آیت میخواد، چطور این قوه طبیعی هم موجب انبساط میشه هم موجب انقباض؟ میگیم انبساط و انقباض هر دو وسیله هستند برای یک هدف و اون عبارت هست از دفع هوای مفسد مزاج. اون هوای مفسد مزاج به این وسیله انقباض و انبساط حاصل میشه، پس هر دوتا بالمشارکه کمک میکنن در اینکه اون غایت تحقق پیدا کنه. و چون این غایت نو به نو به وجود میاد، یعنی با یک دفع این تمام نمیشه کار، باز هوای دیگری وارد میشه مجددا حرکت جدیدی را میطلبه. اینها همه بیاناتی است که حکما در این زمینه زحمت کشیدند و برای توجیه حرکت نبض و حرکت نفس بر طبق مبانی طبیعیات خودشون این توجیهات را ذکر کردن. از اینجا مقداری نکته هاییست که خود ایشون ذکر می فرمایند راجع به قسم جدیدی برای حرکت که تا چند دقیقه دیگه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله و